الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 60 تاریخ 24/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. در رابطه با قسم دهم و مورد نهم و مورد نهم از مواردی که از مطهرات محسوب می شود سخن گفتیم تا رسیدیم به همین بحث تبعیت. تبعیت چند تا مصداق دارد که اولین مورد از موارد تبعیت این بود که گفتیم فضله ها و فضلات کافر که متصل به بدن اوست، چون مسلمان می شود تبعیت از او پیدا می کند و عملا حکم طهارت بر اون بار می شود. مورد دوم این بود که ولد کافر، این در اسلام تابع پدر هست، تابع جد هست، تابع ام هست، تابع جده هست. عبارتی را هم از مرحوم صاحب جواهر در این زمینه بیان کردیم. گفتیم علت این که ولد کافر را تابع می دانیم به این معنا که اگر پدر مسلمان شد او هم حکم اسلام بر او سرایان و جریان پیدا می کند. مدرک این سخن قاعده معروفه است که میگن ولد تابع اشرف ابوین است. اشرف ابوین نه به اعتبار این که پدر مثلا اشرف از مادر، اشرف ابوین یعنی اگر پدر مسلمان باشد تابع پدر است، مادر مسلمان باشد اشرف همان است که مسلمان است، تابع اون است. حالا گفتیم مدرکش هم بررسی بکنیم ببینیم بر چه مبنا و چه مدرکی ما چنین حکمی را به عنوان تبعیت مطرح میکنیم. هرچند که یکی از چیزهایی که به عنوان مدرک ذکر کرده بودند عبارت بود از این روایت که من روایت را ظاهراً روز قبل از دیروز که در محضر شریف دوستان بودیم شاید خوندم شاید نخوندم، اگه نخوندم روایت این است: حفص بن غیاث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل من اهل الحرب، کافر حربیست، اذا اسلم فی دار الحرب، اگر اسلام آورد در دار الحرب، فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک، و مسلمان ها بر او غلبه پیدا کردند. فقال علیه السلام اسلامه اسلام نفسه و لولده الصغار، اسلام او هم برای خودش مفید فایده است و این برای بچه های کوچکش که به سن بلوغ نرسیدن، و هم احرار، اینا آزادن، یعنی به تعبیری به عنوان اسیر گرفته نمی شوند. هر شبت خدمتون این که ولده و متاعه و رقیقته له، بچهش، کالاش و کنیزی اگر احیانا دارن، خادمی دارن، اینا مال خودش هست. فاما الولد الکبار، اما بچه های بزرگ، فهم فیء للمسلمین، اینا غنیمت برای مسلمینه. الا ان یکونوا اسلموا قبل ذلک، مگر اینکه قبل از اینکه غلبه پیدا کنن مسلمانان، اینها اسلام آورده باشن. مسائل جلد 11 کتاب جهاد و الامر بالمعروف باب 43 از ابواب جهاد عدو و ما یناسبه حدیث 1. سوال این است که آیا این روایت را ما به عنوان مدرک حساب کنیم، یعنی تبعیت، که شما هم همین را گفتید که اگر پدر مسلمان شد، جد مسلمان شد، از شبت خدمتون این که جد مسلمان شد، ام مسلمان شد، این شکلیست. این هم روایت اینو میگه که رجل اگر احیانا اسلام بیاورد، بچه هاش، از شبت که بچه های صغارش این حکم را دارن، احرار. از شبت که اشکالی که بر این روایت وارد شده، گفتن گرچه اطلاق این روایت شامل هم پدر می شود و هم جد، چون بچه هم نسبت به پدرش صدق بچه می کند و هم نسبت به جد صدق بچه می کند، بنابراین اطلاق شامل ابو جد می شود، اما شامل ام و جده نمی شود. در این حال که ما در تعبیری که به کار بردیم در مسئله، اب و ام و جد و بفرمیدا جده، همه اینا را مطرح کردیم، ولی لسان روایت قاصر از این است که علاوه بر اب و جد، ام و جده را هم شامل بشود. چرا؟ چون عبارت و دوستان یه بار دیگه میتونن مرور کنن، انا رجل من اهل الحرب، بعدم که بحث ولد مطرح کرده، این رجل گاهی میتواند اب باشد نسبت به بچه و گاهی میتواند جد باشد که اینم بچه اونه. اما اینکه ام در اینجا در روایت ذکر نشده، جده در روایت ذکر نشده، یعنی دلیل احس از مدعاست و مدعا اعم از دلیل. مدعای ما چهار صورت را داشتیم، ولی اینجا تنها دو صورت. هر شبت خدمت شما به این که و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هم تصریح کرده، فرموده این روایت شامل جد و جده نمی شود. ایشون بالاتر از این فرموده، فرموده که اصلا شامل جد نمی شود، از یه طریق دیگری ایشون وارد شده. فرموده یا بگیم اختصاص به اب دارد یا ابوین. حالا چطوری ایشون این برداشت کردن؟ ها، اختصاص به اب کلمه رجل به کار رفته، ولد را هم منحصر به این بدانیم، پدر بلا واسطه را تنها شامل بشود. ولی آقای خویی جد را خارج کرده، جده را هم خارج کرده و فرموده این روایت یا شامل ابوه تنهاست یا شامل ابوین است. اگر به سیاق روایت نگاه کنیم، ازش ابوین استفاده نمی شود، مگر اینکه حالا از باب اینکه پدر و مادر نسبت به بچه یکسانن، از این باب، وگرنه چیزی از روایت استفاده نمی شود. این یه اشکالی بر روایته که دلیل خاص از مدعاست. هم این اشکال به فرمایش آقای خویی وارده، هم به کسانی که خواستن از این روایت برای این اقسام چارگانه استفاده کنن. اشکال دوم این است که سند روایت مخدوشه، یعنی علاوه بر دلالت روایت، خدشه در دلالت روایت، خدشه در سند روایت هم هست، و اون چیزی است که در کتب رجالی ذکر کردن، گفتن کسی در سلسله سند روایت وجود دارد به نام قاسم ابن محمد و علی ابن محمد القاشانی یا قاشانی، عرض شد خدمت شما. این مشکل داره و بنابراین ضعیفه و از این جهت نمیشود به این روایت اعتماد کرد. این یه دلیل بر روایت که این دلیل یه بخش از مدعای ما را توانه ثابت کند اگر خدشه سندی بر روایت وارد نکنیم، اما بخش دیگر از مدعای ما را روایت نتوانست ثابت کند. دلیل و مدرک دومی که برای این قاعده تبعیت ولد نسبت به پدر یا اون اقسام سگانه مطرح کردن که ولد تابع اشرف ابوین هست، این است که گفتن دلیل نجاست، یعنی دلیلی که میگوید مثلا کافر نجس است، قاصر است از این که بتواند شامل ولد کافر بشود. یعنی اگر هم احیانا نجاستی را ما برای کافر ثابت می کنیم، عرض شود خدمتون این که غیر از این است که ما بتوانیم برای فرزند او هم ثابت کنیم، اگر نه مطلقا، اگر یکی از پدر و مادرش یا جد و جدش اسلام آورند. یعنی نجاست را برای کافر داریم، اما این امر مطلقی بفرمودا نیست. یعنی اگر روایت حفصم نبود مثلا بگیم این امر مطلقی نیست. چرا؟ چون دلیل نجاست عرشبت خدمت شما به این که ولد تنها اجماع و عدم قول به فصل بین ممیز مظهر کفر و غیر کفر، یعنی گفتن ما قول به فصل نداریم، اگر بچه ممیزی اظهار کفر کرد حکم کافر دارد، غیر این هم دیگه کسی توضیح و تفصیلی نداده، بنابراین دلیل اجماعه. و چون اجماع دلیل ما و الاجماع دلیلون بفرمیدا لبیون، و در ادله لبیه شما به ما یاد دادید که به قدر متیقن باید اکتفا کنیم، و قدر متیقن عبارت از نجاست ولد کافر است. بفرمایید قدر متیقن نجاست ولد کافر است. احسن، یعنی قدر متیقن اگر اجماع گفت ولد کافر نجس است، چون دلیل ما اجماع است و اجماع دلیل لبیست، باید بسنده کنیم به مورد متیقن. و مورد متیقن در صورتی است که یکی از ابوین او یا جد و جده او اسلام نیاورده باشند. و فرض ما کجاست؟ فرض ما اینه که پدر اسلام آورده و ما این شکلی. پس یا تمسک میکنیم به روایت حفص که کل مدعای ما را اثبات میکنه، یا تمسک میکنیم به این مطلب که میگیم آقا دلیل قاصره که بتواند ولد کافر را هم نجس حساب بکند، چون اجماع ما داریم در رابطه با این مسئله که ولد کافر نجسه، و چون دلیل اجماعی به قدر متیقن اکتفا میکنیم، به قدر متیقن هم مال جاییست که پدر مادر جد جده اسلام نیاورده باشند، اما اگر اسلام آورده باشند اون دلیل اجماع ما این گستردگی را شامل بفرمیدا نمیشود. بنابراین در غیر مورد قدر متیقن، در غیر مورد قدر متیقن ما اونجا اجماعی نداریم که حتی این گونه موارد را پدر اسلام آورده یا مادر اسلام آورده یا جد یا جده، بگیم این دلیل اجماع گاو تا ماهی را شامل می شود. یعنی ولو یکی از اینا هم اسلام آورده باشد، بازم بیم حکم کنیم که ولد کافر نجسه. این اجماع کشش این دلالت به این گستردگی را ندارد. بنابراین اجماع دلیل نجاست ولد کافر است. خلاصه دلیل دوم این است، اجماع دلیل نجاست ولد کافر است، و این اجماع شامل ما نحنفی که یکی از اینا مسلمان شده باشند نمی شود. این هم از این جهت که مسئله حل شد. بنابراین این نکته برای علمای اعلام و حجج اسلام روشن باشد. این دو مورد از موارد تبعیت، پس مورد اول از موارد تبعیت که دوستان گم نکنن مطلب را، اگر کسی مسلمان شد، کافر بود و مسلمان شد، عرق او، عرشبت اخلاط او، بفرمایید چرک بدن او و مشابه ذالک، اینها چه می شود؟ پاک می شود. لباسی که به تن دارد پاک می شود، اما فرش یا چیزی که از او جدا شده، اینا حکم پاک شدن نداشت که قبلا بیان کرد. سومین مورد از موارد تبعیت که حکم اون را دارد، اسیریست کافر. حالا همون یکیشو بزرگ کنید بعد دوتا. ها من گفتم دوتا اشکال. خب حالا چی خواهی بفرمایید؟ ازن دارالحرب یعنی شما میخواد بگید بزن بزنه؟ نه، منطقه دارالحرب اهم از اینه که بزن بزن باشه. نه آخه تو ببین یه درست خوشبختانه از حضرت عالی به هم دل نخیر آخه معلوم نیست حساب بر اساس این روایت عمل کرده باشه. سید چی؟ سید فتوا را مطرح میکنه، نمیگه بر اساس این روایت عمل کرده. روشن شد؟ البته اولی تم اشکال داره همون، تا من برای اینکه وقت نگذره وقت تلف نشه دیگه اشاره نمیکنه. آره بله، دلیلی هم اقامه نکردم من، لذا اشکال کردم به اونم، اشکال من مشترک بود. الثالث تبعیت الاسیر للمسلم الذی اسره اذا کان غیر بالغ ولم یکن ابوه او جده. عرشبت خدمتون بین که ولم یکن ابوه او جده، چی در دعا بارد؟
یک معهو دارد.
چی؟ لم یکن معهو، درست، من معهو را هست، ولم یکن معهو، درست، عبارت تمام، ولم یکن معهو ابو او جده. خلاصه فرمایش سید این است که قسم سوم از موارد تبعیت اینه که آمدن اسیر گرفتن مسلمان ها بچه های نابالغی یا یه بچه نابالغی که اسیر یک مسلمان شده، این هم از باب تبعیت مسلمان حکم اسلام بر او بار می شود، منتها مشروط است. سید می فرماید به این شرط که غیر بالغ باشد این بچه، چون میگیم اگر بالغ باشد چه حکمی دارد، و شرط دیگر این است که پدر یا مادر او هم یا جد او همراه این بچه نباشند، چون اگر پدر یا جد او همراه این بچه باشند، این تبع اوناست نه تبع مسلمان است. کل حرف این است. حالا توضیحاتی داره که من این توضیحات را محضر شریف شما دوستان عرض میکنم. خب عرض شد خدمت شما بین که دلیل نجاست میگیم قاصر است از این که بخواهد شامل اینجا بشود، چون دلیل بر نجاست ولد کافر کما قلنا سابقا منحصر به بفرمیدا اجماع است. عرض شد خدمت شما و واضح در جایی که کافر اسیر مسلمان باشد با این شرایط سگانه غیر بالغ باشد، چون اگر اسیر بالغ شد خودش حکم استقلال را دارد، عنوان یهودی عنوان کافر بر او صدق می کند، دیگه تبعیت اینجا از مسلمان معنا بفرمایدا ندارد. شرط دوم این بود که هیچ یک از پدر یا جدش همراهش نباشد. ما اینجا را داریم میگیم. یه شرط سوم را هم بعضی از بزرگان اضافه کردن که این بچه ممیزی نباشد، بالغ نیستیش، ولی بچه ممیزی نباشد که اظهار کفر کند. چون قبلا این مسئله را مطرح کردیم که اگر صبی ممیز شد، یعنی کافر ما صبی ممیز شد و اظهار کفر کرد، هر شبت خدمتون می که حکم کافر برو بار می شود و کافر مستقل و امثال زالک. بنابراین دلیلمون چون اجماعه، حواس علمای اعلام جمع شد، دلیل ما چون اجماعه، میگیم اجماع به قدر متیقن بسنده میکنیم و قدر متیقن اونجاییست که این بچه عرض شود خدمت شما، به این که فرزند کافر هست و این عناوین هم برش منطبق نیست. عرض شود عنوان غیر بالغ برش منطبق نیست، عنوان این که پدر و مادر همراهش باشن منطبق نیست و اونم این. اما اگر احیانا یکی از اینا یا ستاشون وجود داشته باشد، دلیل اجماع دایرش محدودتر از این است که حتی با فرض این گونه موارد بخواهد شامل بشود. لذا عده‌ای آمدن این مسئله را مطرح کردن، اجماع را مطرح کردن، چون قصور دارد، چون دلیل لبیست، چون اجماع است. بنابراین ما میگیم بچه غیر بالغ کافری که پدر و جدش همراهش نیستند و خودش مظهر کفر نیست، این تابع مسلمانه. و در نتیجه مثلا بچه های 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله را که اسیر گرفتن، اینا احکام اسلام برشون باره. عملا چون اسیر گیرنده مسلمان است، اینا هم تبعیت از مسلمان پیدا میکنن و احکام اسلام بر اینها ساری و جاری میشون. دقت مرحوم آیت الله حکیم انصافا به نظر بنده اینجا خوب ورود پیدا کرده، حرفی زده که من این حرف را به طولیه و تفصیله محضر علمای اعلام و حجج اسلام مطرح میکنم. ایشون میفرماند ما دلیلی نداریم بر تبعیت ولد غیر بالغ کافر نسبت به مسلمان. ما دلیل نداریم، صرف اینا دلیل نیست. میگیم چرا دلیل نیست؟ میگی چون اصل این است که اینم بچه کافره و بچه کافر بفرمید آه کافران. و ما دلیلی نداریم که بتواند با استصحاب بقاء نجاست مقابله کنند. فرض این است این بچه ارسمت از کافر گرفته شده، حالا ولو پدر و جدش اینجا نیستن، ولی بچه کافره. و چون بچه کافره ما شک میکنیم، حالا که مسلمانی آمده او را اسیر گرفته، به صرف اسارت گرفتن یه مسلمان حکم اسلام برای جاری میشود یا نه؟ چون ما شک میکنیم، حالت سابقه او عبارت از کفر است. و چون حالت سابقه او عبارت از کفر است، ما استصحاب بقاء نجاست در حال کفر برش بار میکنیم و در نتیجه حکم میکنیم به این که هازا بفرمایید ها کافرون. این فرمایش اولیست که این سید بزرگوار ما میفرماید. بعد میفرماید لقائل ان یقول. دوستان ما گاهی اشکال میکنن و اون اشکال این است که در صورتی ما سراغ استصحاب می رویم که موضوع تغییر نکرده باشد، و اینجا موضوع تغییر کرده، چون این فرد از این به بعد تابع مسلمان شده و تابع مسلمان شدن موجب تغییر موضوعه. و اگر موضوع تغییر کرد، استصحاب حالت متیقنه سابقه می خواد، و اگر موضوع تغییر کرد، در جایی که تغییر موضوع پیش میاد دیگه جایی برای بقای استصحاب نیست. مثلا یک کر آبی شما اینجا داشتید، خب تا دیروز که کر بود کر بود مثال، و بعدم شک میکردید که آیا از کریت افتاده یا نیافتاده، استصحاب بقای کریت جاری میکنید. ولی اگر موضوع این اصلا تغییر کرد، در اینجا میگن جایی برای اجرای استصحاب نیست. مستشکلی به مرحوم آقای حکیم میفرماید شما نمیتونید با حربه استصحاب کفر این بچه نابالغ را به اثبات برسانید و تبعیت او را نسبت به مسلمان نادیده انگارید. چرا؟ مستشکل میگه، میگه صرف تبعیت از مسلمان موضوع را تغییر داده. تا دیروز تابع پدر بود، احکام نجاست و کفر برش بار میشد، الان تابع مسلمانه و از اون موضوع بیرون آمده. حالا بله، من هنوز نگفتم حرف، چون علما علمشون فوران پیدا میکند، خیلی هم ما همت میکنیم، مقاومت میکنیم. هر شنب خدمت شما به این که مرحوم آقای حکیم مثل آقا که حتما خان بفرماید، میفرماید این سخن ممنوعه، از ما قبول نداریم، زیرا اصلا این تبعیت با اون تبعیت چقدر تفاوت دارن؟ زمین تا اون تبعیت، تبعیت سببیه، این تبعیت تبعیت خارجیه است. و کم فرق بین تبعیت سببیه و تبعیت خارجیه. تبعیت سببیه از بین نرفته، همچنان این تابع پدرش هست که کافره. بنابراین شما چه چیزی جایگزین اون کرده اید تا بخواهید موضوع را بفرمایید تغییر بده؟ بعد میفرماید ضعیف‌تر از این استدلال، یعنی اینا کسانی هستن که در مقابل مرحوم آقای حکیم موضع میگیرن تا به هر دلیل اسلام این بچه را ثابت کنن، یا از باب تبعیت مسلم ثابت کنن، بگن اجماع قصور دارد نمیتواند، یا همین دلیلی که عرض کردم موضوع تغییر کرده. ایشون میگه ادعای تمسک کردن به ادله حرج، که آقا حرجی است این بچه نابالغ کافر را اگر ما تغییر درش ایجاد نکنیم، یعنی حکم نکنیم به این که انه مسلمان، حرج لازم میاد، فردای میخواد ببرتش تو خونه، کلی مشکل و امثال زالک و اینها به وجود میاد. هر شبت خدمت شما به این که و امر حرجی هم در اسلام برداشته شده. اینها ایشون میفرماید که مرمایه که میفرماید اولا اگر حرجی باشه در کافرش هم حرج هست. شما این کافر هم میخوایی ببری خونه چی کارش میخوایی بکنی؟ اینم رو اون بله، اینم رو اون. بنابراین اگر مسئله حرج باشه، لا فرق بین این که بفرمایید اسیر شما کافر باشد یا اسیر شما کبیر باشد، کافر کبیر باشد یا کافر صغیر، عرض شود خدمت شما به این که بنابراین نمی شود این حرف را در اینجا مطرح کرد. به تازه مسئله حرجی بودن همیشه نیست، دلیل شما اخص از مداست، گاهی از خود ممکن هستن حرجی در کار بفرمیدا نباشد. بنابراین شما دلیلی باید اقامه کنید که بتواند هم این مورد و هم سایر موارد را شامل بشود. عرض شود خدمتون این که بنابراین مرحوم آقای حکیم می فرماید ما دلیلی بر تبعیت برای طهارت نداریم، تنها راه بفرماید چه است؟ یک کلمه فرمودید، تنها راه استصحاب بقاء نجاست است، که قبل از اسارت به خاطر کفر نجس بوده، الان ما شک میکنیم که آیا با تبعیت از مسلمی که او را اسیر کرده پاک شده یا پاک نشده، استصحاب نجاست جاری میکنیم. لذا من روز شنبه، محضر مبارک دوستان وقت تمام شد، روز شنبه چون علما به اینجا که رسیدن به قول بعضی از بزرگان وقعوا فی حیث و بیس، که بالاخره چه کار کنیم، راه حل های مختلفی را ارائه دادن که به گونه ای بتونن مسئله طهارت را در اینجا به ما سنن. بعضیش همینایی بود که عرض کردم و بعضی از موارد دیگه هم داره که انشاءالله به شرط الحیات روز شنبه محضر علما عرض کنم. علیکم السلام. هیچ خبری نیست. شما یه تلفنی بدید دفتر شما بفرمایید چی دیدید.